سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان همارگی من در برنامه های ایران فردا. درود ویژه تر طبق معمول همه شبها از دوشنبه شب تا جمعه شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک، همراهان همیشگی برنامه صفحه یک، پنج شب در طول هفته در همین لحظه از زمان از تهران تا لندن میزبان برنامه های ما هستید. برنامه امشب چهارشنبه 21 اردیبهشت ماه ایرانی برابر با 11 ماه مه 2022 میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجموع مطالب منتخب از ایران، منطقه و جهان که خب کماکان روی ایران تمرکز بیشتر خواهیم داشت، چرا که حجم خبرها از قضا امروز خیلی زیاد هست. خیلی مایلم که اصلا با روزنامه ها شروع کنم، چرا که مطالب خیلی زیادی و مانور زیادی روی مسئله یارانه ها داشتن. البته دو سوی روزنامه ها انتقاداتی هم داشتن، مثلا در حالی که روزنامه کیهان از پخش به تعبیری یارانه ها بر سفره نان مردم و یارانه مردمی در سفره 72 میلیون ایرانی سخن میگفت، همزمان میدیدم که روزنامه دیگری بود و از گسترش فقر میگفت و در گزارشی اشاره آشکار داشت که یک سوم جمعیت کشور از ابتدای اجرای هدفمندی یارانه ها در فقر مطلق قرار گرفتند. البته به این موضوع میپردازم، این فقط یک اشارتی بود که تأکید کردم مایل بودم اساسا با این موضوع بحث رو آغاز کنم، اما چند خبر خارج از جهان روزنامه ها بود که بایستی بنابر اهمیت موضوع من ابتدا اون رو یک مروری داشته باشم. اول اینکه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران همزمان با صدور حکم یکی از سفرای تروریست جمهوری اسلامی در بلژیک، یعنی آقای اسدی، گفته که تیمی از اروپایی ها رو ما گرفتیم. در کشاکش درگیری ها حول پرونده آقای حمید عباسی یا حمید نوری در سوئد از یک سو، همینطور آقای اسدی در بلژیک در سوی دیگر، این پرونده تازه رو شده که چند نفر رو که میخواستن کارهای امنیتی بکنن، تروریستی بکنن، اروپایی ها بودند، ما گرفتیم. حسب گزارش برخی از رسانه‌های دیجیتالی مثل خبرگزاری ایلنا در ایران، روابط عمومی وزارت اطلاعات ایران اعلام کرد که دو فرد اروپایی که با هدف سوء استفاده از مطالبات به حق برخی از صنوف و اقشار کشور و تعقید جهت مطالبات عادی به آشوب، بی‌نظمی اجتماعی و بی‌ثبات سازی جامعه وارد کشور شده بودند، توسط سربازان به اصطلاح گمنام امام زمان شناسایی و بازداشت شدند که منظورشون سربازهای یا مردان نامرئی حوزه امنیت هست که اینها میگویند اونا پیش امام زمان، به تعبیر خودشون سربازان امام زمان هستن، یعنی مخفی هستن، چون خود مهدی امام 12 شیعیان هم میگویند که از روزی که ناپدید شده کماکان مخفی هست از انظار عمومی. محتملا از این معنا گرفتن که سربازان وابسته به امام زمان رو هم میگن که مخفی هستن و امکان رؤیتشون نیست و کارهای نامحسوس و نامرئی انجام میدهند. در هر روی در این گزارش اشاره میکردند که دو عنصر اصلی از اتباع یک کشور اروپایی و سازماندهی شده توسط سرویس‌های جاسوسی از متخصصین حرفه‌ای در زمینه ایجاد شورش و بی‌ثباتی هستند که سالها در چندین کشور هدف تجربه اجرای چنین سناریویی‌هایی رو به مأمورین محلی خود آموزش داده بودند. اتهامایی که خب الان میگم خبر دیگر چه بوده که اینها سریعا چقدر دست به نقد در واقع گزاره های مختلف رو روی میز تصمیم گیری برای انتقام دارن. به محضی که حالا حمید نوری ماجراش پیش اومد، بر اجرای زودهنگام و سریعتر اعدام آقای دکتر جلالی تأکید کردن. الان که گفتن که آقای اسدی محکوم شده، اینا گفتن که ما هم یه تیم اروپایی رو گرفتیم که میخواست آشوب کنه. حالا ببینیم ماجرای آقای اسدی هم چه شده. من یک اشاره کوتاهی بکنم این رو. حسب گزارش‌های انتشار یافته، حکم قطعی 3 ایرانی به جرم توطئه انفجار گردهمایی پاریس در بلژیک صادر شد. دادگاه استیناف در بلژیک روز سه‌شنبه دیروز احکام قطعی پرونده این 3 شهروند ایرانی رو که در مسیر پاریس با مواد منفجره بازداشت شده بودند به جرم اقدام به قتل تروریستی و مشارکت در فعالیت‌های یک گروه تروریستی صادر کرد. گزارش روزنامه بلژیکی گازت فان اشاره می‌کرد که بر اساس حکم قطعی دادگاه، خانم نسیمه نعامی به 18 سال، امیر سعدونی به 18 سال و مهداد عارفانی به 17 سال زندان محکوم شدند. اتفاقاً یک گزارش خیلی بسیار با جزئیات خوبی توسط یکی از همکاران بسیار عزیز روزنامه‌نگار ما آقای کامبیز قفوری دیدم منتشر شده بود، اتفاقا ایران وایر هم منتشر کرده بود، شرح این برنامه ریزی عملیات تروریستی رو که چقدر بعضا ناشیانه اینها دست به چنین کاری زدن، مثلا انتقال مقدار بمب از تهران توسط کیف دیپلماتیک توسط شخص سفیر، حالا علارغم این که چیز شده بود سیستم های ایکس ری و شناسایی مواد منفجره دریافتن که این کیف حامل مواد منفجره هست و از تهران وارد بلژیک شده بود، با این وصف مقامات گذرنامه ای در کشورهای اروپایی با سکوت عبور کردن تا مسیرهای دیگر به تعبیری عملیاتشون رو پی ببرن که خب دسترسی پیدا کردن. حسب گزارش انتشار یافته تابعیت بلژیکی این سه شهروند ایرانی به طور ما دام العمر لغو شد و هر یک به پرداخت 60,000 یورو جریمه نقدی محکوم شدند. پرونده این سه تن به همدستی آنان با طرح اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی شاغل در اتریش برای توطئه بمبگذاری در گردهمایی شورای ملی مقاومت ایران در 9 تیر سال 97 مربوط است. اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی شاغل در سفارت ایران در اتریش متهم شد که ماده انفجاری به وزن نیم کیلو رو در اختیار یک زوج ایرانی ساکن در بلژیک قرار داده تا این همایش رو هدف حمله قرار دهند. نکات جالبی داشت این پرونده. من همون گزارشی که آقای کامبیز قفوری تدوین کرده بود فوق‌العاده حاوی نکات مدون شده‌ای بوده، از اینکه از تهران میاد، از اینکه خانم نسیمه نعامی به عنوان همس به عنوان یک پناهنده نخست فرستاده میشه به اروپا و با هدفمندی وزارت اطلاعات و به امیر سعدونی نزدیک میشه، یعنی اصلا با یک پروژه، یک ازدواج اتفاقی نبوده، یک ازدواج کاملا پیشندیشی شده از سوی نهادهای امنیتی بوده، و از همه مهمتر کسی که به عنوان شاعر در اون فضا، آقای عارفانی، مهرداد عارفانی، به عنوان یک شاعر در اون کشور هم کارهای فنی میکرد، هم به سازمان مجاهدین خلق نزدیک شده بود، هم بعضا کامپیوتر خانه های برخی از شهروندانی رو که اون پی سی ها و اون کامپیوترهای شخصیشون مشکل داشت رو تعمیر میکرد و اطلاعات رو محتملا به وزارت میداد. و این شخص وقتی به عنوان یکی از عوامل رابطین و عملیاتی انفجار در آن روز مطرح شده بود، حتی خیلی از گروه های مجاهدین خلقی که ایشون رو میشناختن با پلیس ضد تروریسم فرانسه و بلژیک و آلمان درگیر شدن که این آقای مهرداد عارفانی لکه‌ای به سیمای ایشان نمی‌چسبد، اینقدر اعتماد رو جذب کرده بود. و اینجاست که به یاد شعر همیشگی حضرت مولانا میافتم که چون بسی ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نشاید داد دست. درودی دوباره محضر شما بینندگان عزیز ایران فردا، کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه 1 از تلویزیون ایران فردا هستید. در دقایق نخست برنامه به یک مورد خبری اشاره کردیم که بازتاب وسیعی داشته، همانا صدور حکم قطعی برای محکومان به عملیات تروریستی در بلژیک از سوی دادگاه اروپایی بوده و همزمان جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات ایران هم اعلام کرده که اینها هم چند شهروند، یعنی همزمان با صدور همین حکم اعلام کردن که اینها هم چند شهروند اروپایی رو، دو تا شهروند اروپایی رو بازداشت کردن که گویا میخواستن عملیات شورش و آشوب و تروریستی در ایران انجام دهند. یک شیوه مقابله به مثل بسیار کودکانه و کمتر باور که یک دیپلمات در جهان چنین شیوه هایی رو اعمال کنند. پیشتر خب آگاهی دارید که بعد از صدور حکم آقای حمید نوری، مقام سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دیشب اشاره کردم با تأکید گفته بود که اجرای حکم آقای جلالی هرچه سریعتر انجام خواهد شد. اتفاقا گزارش های زیادی امروز میدیدم، شما رو میبینید بر صفحه روزنامه هایی که به همین موضوع، یعنی به انعکاس سخنان سخنگوی قوه قضاییه ایران پرداخته بودند که به احتمال بازداشت فائزه هاشمی اشاره کردند، به صدور حکم برای مهرشاد سهیلی اشاره کردند و به مواردی از این دست. اتفاقا مایلم که من گوشه ای از اظهارات آقای خداییان سخنگوی قوه قضاییه بپردازیم که به مطالب خیلی زیادی پرداخت. بسیاری از روزنامه ها به این بحث پرداخته بودند که مثلا من جوان رو می دیدم در گزارشی تحت عنوان تحت تعقیب و تأدیب فائزه هاشمی رو برجسته کرده بود. خیلی از روزنامه ها از احتمال بازداشت فائزه هاشمی اشاره میکردن. نظر می که خبرگزاری فارس هم میدیدم که اعلام کرده بود 55,000 امضای مردمی جمع شده که مثلا خواهان این شدن که فائزه رو زودتر بازداشت کنن به خاطر دو اتهام توهین به پیامبر و مواردی دیگر. در هر روی سخن از احکام زندان و تعذیب و شلاق و بازداشت بخش مهمی از صحبت‌های دیروز سخنگوی قوه قضاییه بوده. این مقام ارشد قضایی وضعیت تعقیب و تعذیب شهرام جزایری و بابک زنجانی همینطور مهشاد سهیلی و فائزه رفسنجانی رو به طور کامل شرح داده بود. آخرین وضعیت پرونده فساد مالی در شورای اسلامی ارومیه، همینطور ماجرای تبادل احتمالی آقای جلالی با حمید نوری و بالاخره شکایت از نماینده سابق مجلس علیه قالیباف دیگر مطالبی بود که می‌دیدم در رسانه‌ها منتشر شده بود. اما در این رابطه دو تا مطلب بیشتر من توجه روزنامه‌نگاران و کارشناسان واقع شده بود که سرشار از تناقض بوده. یکی بحث خود آقای سهیلی بوده که می‌بینیم چه می‌گوید. خب مهشاد سهیلی، من پیشتر گزارشش رو تکمیلی کار کرده بودم، مدام بایستی من این زمان رو هم مدیریت کنم. در روزنامه فرهیختگان نخستین بار گزارشی از این جوان نوجوان جهادی، به تعبیری چون که جوان هم نبود، نوجوان بوده، نوجوان جهادی مکتب اقتصادی نزدیک شده به بیوت مراجع و فقها، ایشون اموال زیادی رو تحت عنوان رئیس جبهه عمار، قرارگاه مثلا آتش به اختیار فلان نقطه ایران، فرمانده یک قرارگاه جهادی وابسته به سپاه بوده. ایشون 3 سال به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکوم شده. مهشاد سهیلی همون نوجوان جهادی نزدیک شده و مقرب به بیوت مراجع بوده که با ایجاد به تعبیری قرارگاه های مختلف که خب شما تو تصویر میبینید آقای محمدرضا نقدی معاون هماهنگ کننده فعلی سپاه چگونه بر پیشانی این نوجوان جهادی میبوسد و حتما چند چفیه هم به ایشون متبرک میکند و بر گردن ایشان میآویزد و با اتهاماتی از جمله تحصیل مال نامشروع و جعل سند مواجه شده. نکته بسیار مهمی که در برخورد استاندارد دوگانه قوه قضایی شاهدان هستیم این که کودکان مثلا 17-16 ساله‌ای که حسب یک حادثه‌ای، چرا که اصولا یک کودک 16 و یا 17 ساله که مرتکب قتل میشود خب واقعا بروز و ظهور یک حادثه حیات هست، حسب حادثه‌ای مرتکب قتل میشوند، آنقدر آنها رو نگه میدارن که به اصطلاح خودشون سنشون به فراتر از قانون برسه، بالای 18 سال شوند و تا اعدام رو انجام دهند. ایشون در حالی که 17 سالگی به این سو مرتکب این همه به تعبیری فساد سازمان یافته و پولخاری و ویژه خوری ها میکرد، ایشون رو گفتن میخوام بفرستن کانون اصلاح و تربیت، چرا که زمانی که مرتکب جرم شد 17 سال بوده. حالا الان که 18 سالم هستش و 18 رو رد کرده، باز این رأفت اسلامی ولایی فقاهی شامل این فاسد گستر نوجوان جهادی شده است. این یعنی استاندارد دوگانه در ارزش‌های نظام قضایی. حتی دیدم خیلی از دوستان کنشگر هم به این موضوع اشاره کرده بودن، از جمله آقای کلایی که خب از دوستان خیلی خوبی ما هم بوده، در توییتر اشاره میکرد که استاندارد دوگانه دستگاه قضایی اگر زیر 18 سال کودک است، چرا مرتکبین به قتل در زیر 18 سالگی رو میگذارند به 18 برسند و بعد اعدام میکنند؟ اگر کودک نیست، چرا مهشاد سهیلی رو به کانون اصلاح و تربیت میفرستند و نه زندان؟ در هر روی به استحضار شما بینندگان عزیز برسانم که مهشاد سهیلی که از وی به عنوان جوانترین فرمانده آتش به اختیار نام برده می شود، پیشتر در برخی از گزارش‌های رسانه‌ای به فساد مالی، انتشار اخبار دروغ و بزرگنمایی درباره فعالیت‌هایش متهم شده بود. سهیلی که قرارگاه حضرت مهدی رو اداره می کرد، مدعی بود در 31 استان فعالیت می کند، 1500 نیروی فعال دارد و با دفتر برخی مراجع تقلید شیعه ساکن قم و همچنین دفتر محمد تقی مصباح یزدی در ارتباط است. حتی شاهد بودیم که در سالهای اخیر تبلیغات گسترده ای در رسانه‌های داخلی ایران از جمله رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران با عنوان جوانترین فرمانده درباره مهشاد سهیلی صورت گرفت و عکس‌های متعددی از دیدارش با برخی مراجع تقلید مثل نوری همدانی، محسن قرائتی و دیگران منتشر شده بود و از او به عنوان یک الگو برای نسل انقلابی نام برده می شد که همون نسل امام زمانی است. الان تغییر کرده، دهه 90 ها رو می گویند نسل امام زمانی. خب اشاره کردم روزنامه فرهیختگان در گزارشی علاوه بر غیر واقعی اعلام کردن شماری از فعالیت‌های این نوجوان جهادی، گردش مالی پیشتر نوشته بود که گردش مالی حساب‌هایش چندین میلیارد تومان بوده و املاکی رو که از طریق پول‌های این مؤسسات خریداری کرده به نام نزدیکانش داده است. و این نقطه دیگری از کاهش سنین به ارتکاب تبهکاری. ما شاهد کاهش سن استعمال مواد مخدر بودیم، ما شاهد کاهش سن فحشا بودیم به 13 سالگی، در استعمال مواد مخدر و مواد روانگردان به 11 سال بودیم و الان شاهد کاهش سن فساد سیستمی هستیم زیر چتر نظام زعما و تحت لوای حاکمیت ایدئولوژیک دینی در ایران، که نوجوان جهادی که با کمک‌های احتمالاً مؤمنانه دست به چنین فسادهای عظیم و حجیم میزند، بچه 17 ساله که مایه حیرت بسیاری شده بود. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. از جمله موضوعی که میدیدم خیلی، البته دو سه تا مطلب رو بایستی من در طول این تایم باقی مانده بیان کنم، خیلی متوجه روزنامه‌های دست راستی شده بود، گویا موفقیتی، چیزی که اینها مدعی هستند، من در تکنولوژی و راستی آزمایی موضوع به اطمینان محض نرسیدم. من فقط بحث رسانه‌ایش میخوام اشاره کنم. کیهان و وطن امروز به این موضوع اشاره کرده بودن که قبلا تبلیغات زیادی رو دیده بودیم از پرتاب ماهواره بر نور که سپاه پاسداران ساخته بود و روی این موضوع خیلی ادعا کرده بودن. امروز مثلا من میبینم که روزنامه کیهان به این موضوع پرداخته و البته با یک گزارشی اشاره میکرد که اولین تصاویر رو از مراکز امریکایی‌ها در بحرین گرفته. خیلی هم تنشی و تشنجامیز و غیر دوستانه با کشورهای همسایه، یعنی دقیقا با پرتاب یا موفقیت یک ابزار نظامی رسما برای کشورهای بزن خودشان کوچک منطقه، چون اینها کوچک و بزرگی رو محتملا صرفا در زندزایی و تعداد فرزند و گسترش خاک و مسائل از این دست میبینند، در حالی که در دنیای مدرن تمام مؤلفه های سنجش قدرت سرزمینی تغییر یافته است. در هر روی کیهان این گونه نوشته بود، اما روزنامه وطن امروز جدای از محتوا، من چون همیشه این نکته رو اشاره میکنم که اگر به لحاظ فرم، اگر به لحاظ محتوا نقدی هست یا نکته نکویی هست بیان میکنم، وطن امروز خیلی حرفه‌ای در ساختار روزنامه‌نگاری و انتخاب تیتر عمل میکند. نظربازی نور، خب نه تنها اون جناس زیبا رو داره در خودش، خب مفهوم تاریخی عرفانی رو هم داره، مثلا به یاد شعر حافظ انسان رو میاندازد که در نظربازی ما بیخبران حیرانند، که به کارگیری عبارت نظربازی نور یک جوری به اصطلاح خودشون میخوان به کسانی که قابلیت‌های سپاه و جمهوری اسلامی رو دست کم بگیرن پیام بده که در نظربازی ما بیخبران حیرانند، یعنی شماها اصلا قدرت و قابلیت اینو ندارید که ماها رو درک کنید. نظربازی نور، خب ضمن اینکه نور اسم همون ماهواره بر هستش و نظراندازی و به هر روی ثبت تصاویر از اماکن مشخص در زمین یکی از اهداف احتمالی این ماهواره ها هستش. در هر روی در بخش از این گزارش اشاره شده بود که در آستانه سالگرد جدایی بحرین از ایران اولین تصاویر ثبت شده توسط ماهواره نور دو با انتشار موقعیت پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بحرین به مرکز مخابره شد. تمام این ادبیات، ادبیات تهاجمی، دشمن افزا، خصم گستر، خشم پراکن و قطعا ضد منافع ملی ایران هست، چرا که ما رو با همسایگان تاریخی و ابدیمان هیچگاه سر ستیز و نبردی اینچنین نیست و مسائل تاریخی رو نمیتوان به مثابه یک زخم نگه داشت و زنده نگه داشت و هزینه بر یک ملت تحمیل کرد. خب بحث همسایه ها هست. یک مطلب دیگری بگویم که آقای امیر عبداللهیان به مجلس رفته بود، بسیاری از رسانه ها به دیپلماسی آبی گلایه داشتن، البته روزنامه جوان به تعبیری ستایش میکرد از آقای امیر عبداللهیان، روزنامه نقش اقتصاد هم به این موضوع پرداخته بود. اساس مطلب این هست که دو تا موضوع در سخنان آقای امیر عبداللهیان به چشم می آمد، هر دو مسئله در رابطه با همجوارگان و همسایگان و کشورهای همجوار بوده. یکی این که ایشون گفته من به دفعات با مقامات کشور ترکیه حول راه اندازی نکردن سدهای مختلف صحبت کردم ولی گویا اینها گوش نمی کنند، ضمن این که قرارداد مشخصی هم بین این دو کشور حول این موضوع از قدیم نبوده و علیرغم این که وعده میدهن که ما مثلا مباحث سدسازی ها و کنترل آب ما صرفا به خاطر تأمین انرژی برق و توربین های آبی هستش، آقای امیر عبداللهیان مدعی شده که کارشناسان این حوزه به اینها اعلام کردند که خیر، ایجاد و راه اندازی سدهای مختلف از سوی کشور ترکیه، منجر مخصوصا نماینده مهاباد ایشون رو سوال کرده بود که چرا بر روی رود ارس، حوالی رود ارس هم سد سازی کرده اند که در گذار روزگار و افزایش و پراکنش ریزگردهای محیطی در پی خشک شدن فلات حوالی سطح های احداث شده منجر به خشکانده شدن یا گسترش ریزگرد به برخی از شهرهای همجوار با اون سطح ها و مراکز سدسازی ها هستش. نکته دیگر اظهارات آقای امیر عبداللهیان تحلیلی بوده که خیلی از روزنامه ها با اون پرداخته بودن از چرایی عملیات ایزایی گروه های طالبان، عملیات ایزایی مرزی که آقای امیر عبداللهیان مدعی شده که به مقامات طالبان هشدار داده است. و بالاخره از جمله موضوعات دیگری که در بدو مطلبم اشاره کردم الان دارید میبینید بحث سردرگمی یارانه ایست، در حالی که روزنامه‌های مثل کیهان و دیگر روزنامه‌های نزدیک به دولت با انتشار و انعکاس گسترده اظهارات آقای ابراهیمی رئیسی در گفتگوی به اصطلاح زنده تلویزیونی که بعدها به لحاظ تکنیکی و فنی یک رسوایی بزرگ به بار آمده بود و گویی یا برنامه آقای رئیسی ضبط شده بوده و صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عنوان اون پخش مستقیم اون رو به خورد مردم داده بود که بعد خیلی از نکات رو شده که اصلا ضبط شده بود. در هر روی در حالی که روزنامه‌های نزدیک به دولت آقای رئیسی مدعی عدالت گستری هستند بر سر سفره 72 میلیون ایرانی و همینطور وزیر کار و همینطور وزیر اقتصاد و دارایی آقای خاندوزی از تخصیص 400 هزار تومان یارانه به خانواده ها می گفت، اما بسیاری از روزنامه ها از جمله روزنامه مثل کار و کارگر اشاره می کردن که یارانه 45 هزار تومانی احمدی نژاد 41 دلار و یارانه 400 هزار تومانی رئیسی 16 دلار هستش. این در حالی است که روزنامه کار و کارگر به نقل از نماینده نیشابور اشاره می کرد که مصرف نان 85 میلیون ایرانی رو با هوش مصنوعی کنترل می کنیم. چقدر یادآور صحنه های همون نظربازی نور و همینطور کرونیاب مستعان، و الان مصرف نان 85 میلیون ایرانی رو می خوان با هوش مصنوعی کنترل کنن. هرچند یک نقد نرم و نهان و نیشی هم در متن مطلبش بود، اگر دولت میتواند 85 میلیون نفر ایرانی رو برای نان رصد کند چرا مانع قاچاق آرد نمیشود؟ اتفاقا گزارش‌ها خیلی زیادی داشتم از همینطور قاچاق و احتکار که طبیعتا تایم من اجازه ادامه حضور این جانب رو در محضر شما نمیدهد و چقدر هم همواره اشاره میکنم که حیف هم می آید با حجم عظیمی از مطالبی که در روز آماده میشه و بر صدر و همون صفحه کامپیوتر باقی می ماند. امید آن دارم که در تازه بودن جریانات خبری از دیگر منابع خبری قطعا آگاهی های خاص رو خواهید گرفت. علی ای حال سپاس بیکران دارم از همراهی شما با این جانب تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود. Thank you.